فقه معاصر بورس و بازارهای مالی جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث بورس و بازارهای مالی از موضوعات فقه معاصر هست. در جلسه گذشته با یک مقدماتی که فضای بحث بیاد دستمون این رو عرض کردیم، به هر صورت به این نکته مهم برسیم که امروز بازارهای جدیدی شکل گرفته که مأخوذم نیست. ما در فقه معاصر در موضوع بیمه سال گذشته مباحثی رو عرض کردیم، یه شبه مباحثی در بحث بورس و بازارهای مالی نسبت به اون بحث بیمه وجود داره. دلیلش هم اینه که هم در بحث بیمه اون اختلاف بود، هم در عقود مستحدث. یعنی اگر امروز ما بریم در فقه یک معامله جدید دیگری بحث بکنیم، باز این مقدمه نسبت به خودش لازم. ولذا امروز مقدمه ثانیه رو عرض میکنیم که نسبت به همه عقود مستحدث و جدید و معاملات و بازارهای جدیدی که شکل میگیره این مقدمه لازم. نکته اول که اشاره به اون لازمه اینه که یکی از مباحث اصلی که این دیگه باید حفظمونم باشه اینه که ما در بحث عبادات قائل به وضعیم، به جعل اشاره هستیم. به عنوانی اگر بشه این عنوان رو به کار برد، همه امور عبادی در اسلام اینا تأسیسی هستن، هیچ کدام امضایی نیستن. ولی در باب معاملات نه، بسیاری از معاملات امضایی هستن، ولو این که شارع مقدس بیاد قیود یا شروطی رو به اون اضافه کنه و یک ساختار جدید نسبت به اون بده، ولی چون ماهیت اون عقد تغییر نکرده میگیم این امضایی. مثلا در بحث بی اگر ما قائل شدیم به این که بله در بی لازم است، یعنی بی لازم است که حتما به صیغه عربیه خوانده شود، خب این چیزیست که شرع مقدس اضافه کرده به اون، و الا داد و ستد و مبادلات و معاملات از سابق در میان بشر رواج داشته، شرع مقدس اون رو امضا کرده. شرطی یا قیدی اگر اضافه بشه نسبت به اصل اون معامله خللی وارد نمی‌کنه. بعضی از معاملات این دارای شروطی هستن، بعضی برای اینکه لازم باشن، بعضی هاشون اساساً اسلام منع از اون معاملات کرده، مثل معاملات قرری، معاملات ربوی و این گونه مباحث. الان در نکته اول عرضمون اینه که ما در بحث معاملات این نکته باید تو ذهنمون باشه که اکثر معاملاتی که ما داریم، بلکه کلهم، اینا امضایی هستن، تأسیسی نیستن. نکته دوم که باز ضرورت داره به اون بپردازیم اینه که در مباحث عقود مستحدث دو نظر کلی وجود داره. نظر اول که خب این باز در عقود دیگر همچنان که عرض کردیم این جاری میشه، اینه که ما بیایم عقود مستحدث را به نوعی ارجاع بدیم به عقود مأخوذه در اسلام، یعنی ما در فقه معاملات که نگاه میکنیم میبینیم عناوینی داریم که این عناوین در صدر اسلام هم بوده، شارع مقدس نسبت به اون عنایت داشته و شرایط و قیود و شکل اون معاملات رو بیان کرده، یعنی اگر نکته‌ای لازم بوده شرع مقدس اونها رو بیان کرده. ولذا میبینیم در احادیثی که نسبت به فقه معهود، فقه معاملات معهود هست، ما هم روایات زیادی داریم و بسیاری از آیات قرآن کریم هم مثل احل الله البیع مثلا، اینها نسبت به موضوعات و عناوین خاص معاملی هستند که در صدر اسلام بوده. اما برخی از معاملات اینطور نیست و این خصوصیت بشره، یعنی در بعد اجتماعی و رفتاری بشر اینه که معاملاتش روز به روز تغییر میکنه، کما اینکه خیلی از امورش رو به ترقیه، مثلا رو به تحوله به نوعی. ولی زمان میبینیم از این عناوین فقهی هستن، ولی از این عناوین نه در فقه معهود خبری هست و نه در روایات ما خبری هست به عنوان و به نام این معاملات، مثل همین فقه بیمه که عرض کردیم سال گذشته و مثل فقه بورس و بازارهای مالی که حالا مورد بحثه. حالا در همون فقه بیمه و فقه‌های دیگر اونجا دو اختلاف وجود داشت. حالا مقدمتا اون بیمه رو یه اشاره بکنم. عزیزان بسیاری بودن سال گذشته در همین فقه معاصر بیمه، در اونجا خیلی ها قائل بودن که خب فقه بیمه نوعی عقده و این عقد رو ما باید ببریم در ذیل یکی از عقود معهود در شرع اسلام، اونجا به این جایگزین بکنیم. ولذا نمونه هایی هم اومدن بیان کردن، گفتن که ما این بیمه رو مثلا میبریم ذیل زمان، ما این بیمه رو میبریم ذیل سول، ما این بیمه رو میبریم ذیل هبه محوزه، بقیه اینجوری بیانشون بود. مبنای این آقایون اینه که ما اگر معامله یا عقدی در معاملات صورت میگیره، این حتما در ذیل یکی از اون عقود باید تعریف بشه. خب این یک نظره. این نظر اگر بخواد جاری بشه و ساری بشه، به نظر میاد که ما با مشکلاتی روبرو هستیم. چرا؟ چون دائم باید بیایم این معامله‌ای که مثلا این قرارداد بورسی یا خرید و فروش های بازار در بازار بورس رو دائم منطبق کنیم با اون ویژگی های معاملاتی که در عصر شارع بوده. این انطباع کار رو سخت میکنه. این یک نظر کلی وجود. نظر دوم که بسیاری از فقها چه در میان شیعه چه در میان اهل تسنن این رایج و تقریبا نگاه ها داره میره به این سمت و سو، اینه که ما این معاملات حدیثه رو اینا رو ببریم به سمت فقه های جدید، معاملات جدید، و به واسطه اون عمومات و به واسطه اون ادله عامی که داریم بیایم این فقه‌های جدید و این عقود جدیدی که از اونها بحث میشه اینها رو بیایم با اونها، یعنی با اون شروط کلیه، بدون اینکه ما نگاهی به اون فقه یا عقود معهود در زمان شارع داشته باشیم. ما اصولی داریم، قواعدی داریم، ادله عامه‌ای داریم. این قواعد و ادله عامه رو بیاریم وسط و بگیم خب حالا یه فقهی را افتاده، یک یعنی عقدی در میان مردم ایجاد شده و رواج پیدا کرده به نام مبادلات بورسی، و اون قواعد رو بیاریم اینجا. و حتی اگر یک جایی میبینیم که مشکل داریم، مثلا در فقه بیمه، در فقه بورس، در این موارد، ما در فقه گمرک، در فقه مدیریت، خیلی فقه های جدیدی که الان بحث میشه، ما بریم از ادله ابواب دیگر عقود معهود بریم کمک بگیریم بیاریم اینجا برای تقریب بهتر. ببینید مثلا در رابطه با مبادلات بورس یک انتباق جدی و یک اصلا ماهیت بی رو در معاملات بورس ما میبینیم. حالا ولی این بورس که ماهیت بی رو داره، خب خیلی از مباحث بی رو اگر بخوایم در اینجا جای بکنیم اون بی صحیح نخواهد بود. حالا میایم عرض میکنیم. بعد حالا شاید شما در این مبادلات بورس برید از ادله بی فراتر برید و بگید اینجاش رو با ادله صلح درست میکنیم، یعنی به عبارتی تجمیع ادله از جمیع ابواب عقود و معاملات ما میاریم برای اینکه این فقه بورس و صحت مبادلات بورسی رو بتونیم شرعیش کنیم و نه اینکه شرعیش کنیم، مستند به شرعیش کنیم. این وجود داره. پس دو نظر وجود داره. نظر اول کلن در عقود، عقود مستحدثه اینجوریه. یک نظر ما خودمون رو اینطور ملزم کنیم که در عقود مستحدث بریم کلن بریم ذیل یکی از عناوین عقودی که در زمان شارع مقدس اینا رواج داشتیم. نظر دوم اینه که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی هر طور وارد بشیم نمیتونیم، ولذا باید قائل بشیم که ماهیت عقود جدید، عقود مستحدثه و اون نزدیک به عقود معهوده، ولی ماهیتش متفاوته. کما اینکه شما در بحث بیمه پول میدادید در مقابل تأمین، اما در اونجا در فقه معهود میگن پول رو بعد مبادله تو عینن به عینن، مالن به مالن، تأمین که مال نیست که. خب اونجا میومدن درست میکرد. حالا اگر شما بخواید برید تو بحث فقه معهود با بنبست های روبرو میشید، اما اگر قائل بشید مثل این که مرحوم امام و بسیاری از بزرگان حاضر قائلن که نه اصلا این عقود جدیده اینا ماهیت جدایی دارن، ماهیت مجزایی دارن، ولو این که نزدیک بشن به یکی از عناوین فقه معهود، مثلا همین فقه بورس و بازارهای مالی، این اگر اساسی به هم میشنه ما کنیم ماهیتش جدیده. چرا؟ چون میبینیم اجزا، شرائط، قیود، این اموری درش وجود داره که ما ناچاریم بگیم این ماهیت جدید داره، لکن با ادله شرعیه ما میایم این ماهیت جدید رو مستند سازی میکنیم تا اینکه مشکلی از جهت شرعی پیدا نشه. ما به نظرمون میاد که این نظر دوم اقرب الصواب، یعنی ما اگر بخوایم به عرف عقلا سیره متشرعه حتی بریم رجوع کنیم، میبینیم که واقعا معاملاتی که جدید اتفاق میفته این معاملات معاملات صحیح است، یعنی رضایت طرفین وجود داره، ضمن این که اون اموری که ضرر میزنه یا باعث بطلان این عقود جدید میشه اونها هم رعایت شده، یعنی با حفظ حدود و ثغور شرعی، لکن قائل بشیم به این که این عقد جدید ماهیت جدیدی هم داره،
منافاتی داره که بخوایم با ادله اونها اثبات مشروعیت اینها رو بکنیم، مثلا اثبات مشروعیت بورس یا دیگر.
نه خب ما میگیم هم نظر دوم رو بیاریم بگیریم، منافاتی نه، منافات که داره. رو اگر شدید
نظر اولی رو میگم،
اگر قبول کردید که مثلا همین عقد در بورس، این عقود جدید، این معاملات جدید، اینو میخواد زیل کدوم از عناوین معهود ببرید؟ بی دیگه، یعنی نزدیکترینش بی. ولی وقتی وارد بازار بورس میشید و مبادلات بورس رو میبینید در بی، میگن که حالا میمعز میکنه، میگن بی باید مثلا قبض و اقباض در شرط. در بورس این اتفاق نمیفته. ما قبض و اقباض رو در بورس باید چطور معنا کنیم که با اون اصل کلی منافاتی پیدا نکنیم؟
شاید یه دلیل داشته باشن هر
دوشون موافق احمد
داخل
بیم مثلا،
حالا
بیم
مادم
گرفتش اون مثلا نه. ما نمیخوایم همینجوری که سطحی بریم، عمق مسئله بیشتر از این حرف هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما بگید که این عقد عقدون جدیدون، یعنی ماهیت جدید داره، یعنی کاربردهای جدید داره، یعنی آثار جدید داره، یعنی تا الان نبوده. اینه دیگه. و حالا شما میخواید این رو بگید آه این مبادلات مثلا در بورس این ماهیت بی رو داره. میگیم درست، اساسش حالا اگر بخوایم حساب کنیم قرابت ماهیتی داره، و الا ماهیتش واقعا بی نیست، ماهیتش یه چیز دیگر است، عقد جدیدیست. در بحث مثلا بورس امروز بحث کارگزاری واسط، آیا این وکیل دلال کیه؟ کارچاخونه؟ اصلا کارش درسته یا کارش درست نیست؟ شما در بحث به اینا رو ندارید، ولی در بحث بورس میگن حتما شما باید به سراغ کارگزاری. شخص حقیقی مستقیم نمیتونه بره سراغ شرکت ها، و حتی اون شرکت هایی هم که فروشنده هستن اونا هم باید برن سراغ کارگزاری. این رو در بی که حتما باید این کار بشه، این رو ندارید. شما میتونید برید مراجعه کنید و یک مبادله معامله ای رو انجام بدید. حالا این دو نظر وجود داره، ما هستیم و این دو نظر. به نظر ما میاد که همونجوری که در بحث سال گذشته بیمه عرض کردیم، این عقود مستحدث کلن اینا ماهیتشون متفاوته. ولو این رو دقت بفهم، ولو این که هر عقدی رو که ما جدیدن میبینیم اینا هم نزدیک به یکی از اون عقود معهود در زمان شارع هست، لاجن وقتی میریم نگاه میکنیم مثلا کسی نمیاد معامله در بورس رو همین الان برید در عرف در بازار نگاه کنید، یه بازار دارید، بازار قوم، این یه بازار دیگه، بازار کالاست. اما این رو هیچ موقع نمیان با اون بازاری که به عنوان بازار بورس این رو مقایسه بکنن. نوع معاملات متفاوته، نوع خریدها متفاوته، و اساسا ببینید حالا بحث پیش اومد، ما در بحث بی میگیم بی کالی به کالی، این اصلا باطله. بی کالی به کالی، بی یا باید نقد باشه یا باید نسیه باشه، یعنی که حالا اگر بی نسیه نبود بی سلف و سلم و اینها باید باشه. یک طرف معامله، یک طرف عقد، این باید نقد باشه. حالا اینی که چیزی رو شما مدتدار بفروشی و بعد من مدتدار پولش رو بدم، این باطله، ولی در بورس داره اتفاق میفته. بعد بحث میشه در بورس اینطور نیست که خیلی از اوقات مخصوصا میان اشخاص اعتباری و حقوقی اینا وقتی معامله میکنه اینطور نیست که بیاد کارت بکشه بگه آقا من 10 سهم خریدم. میاد میگه آقا اگر تولیدات شرکتم، مثلا شما شرکتید، منم یه شرکتم، من میام از شما میخرم، پولش رو چجوری میدم؟ به اون پولی که شما میاد به من میدید شرکت من را میفته، اون وقت شما میتونید درآمدی کسب کنید، قوت پیدا کرده شرکت شما، درآمدی پیدا کنید که با اون بتونید پول من رو پرداخت بکنید. خب این اصلا تمامی کالی به کالی. حالا اینو چجوری میخواد تصحیح کنید؟ این بره در بی، قطعا میگن این حرام باطل. ولی در بحث بورس این یه عرف رایج، این واقعیتش اینطوری. علی‌ای‌حال ما اگر بحث رو ببریم به سمت فقه معهود بگیم آقا حتی این فقه بیمه، فقه بورس، همه اینها باید بره زیل یکی از اون عناوین و اگر اون شرایط رو داشت صحیحه، نداشت در اون چارچوب نبود باطل. و حالا شما خودتون ببینید چه اتفاق میفته. باید در خیلی از بازارهای مالی رو چیکار کرد؟ بس. خب نظر دوم اینه که نه، ما بیایم بگیم که آقا ما هستیم، ادله‌ای وجود داره و واقعیت‌های بشری وجود داره که معاملات و عقودی دائم رو به تزاید اینا داره زیادتر و زیادتر میشه که اینها هیچ کدام از اینها عنوانی شبیه اون عناوین سابق ندارن. به نظر ما میاد این نظر دوم بهتره. نظر دوم اصلا به پویایی فقه هم نزدیک داره. شما وقتی ادله و اصولی دارید که میتونید ولو مبادله عقود جدیدی یک مرتبه سر در بیاره توی جامعه، شما میتونید با اون معیارهای شرعی اینها رو بسنجید و این سنجش باعث میشه که قائل به بطلانش بشید یا قائل به صحتش بشید. این هست. خب حالا این دو نظر باید تحلیل بشه، چون مثلا مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه تو همون بحث بیمه بفرمودن که نه این بیمه مثلا ذیل هبه مثلا معوضه اونجا تعریف میشه، برخی بفرمودن در ذیل صلح. خب این نظر اونا هم انسانهای علمای بزرگ اعلام هم. خب اعلام اگر یه چیزی میگن انسان باید دقت داشته باشه. اونا نظرشون این بود که بیور و بیمه ولو چی ها؟ بیمه. حالا باز تو بورس شما یک بالاخره مبادله دارید، یک عینی در مقابل یک مالی در پولی چیزی پرداخت میشه. در بیمه پول پرداخت میشه در مقابل چیزی که معلوم نبود اتفاق بیفته. 5 میلیون ماشین رو بیمه میکردید، معلوم نبود اصلا شما این 5 میلیون رو، خب این معامله میشد قراری، اونجا اشکال میکرد. پول در باید چی دارید میدید؟ در حالتی با چیزی که معلوم نیست اتفاق میفته، یا اگر اتفاق میفته شاید خسارتش بیش از این چیزی باشه که بیمه تعهد کرده. مثلا شما رفتید به اندازه 300 میلیون ولی خسارت وارده الان چقدره؟ 1 میلیارد. خب این تعهدات رو میتونستن اونجا تطبیق بدن، در عقود معهود تطبیق بدن. به نظر ما اون مشکلاتی داره. حالا برای اینکه برخی از اون مشکلات رو به صورت مدون عرض بکنیم، حالا چند مورد رو عرض میکنیم تا یه برده قلب ها محکم بشه، برای اینکه چرا ما این نظر دوم رو بیشتر روش تاکید داریم و میگیم که چاره ای نداریم جز این که بریم سراغ مبنای دوم، بگیم عقود جدیده ماهیت جدیدی هم دارن. یکی از مشکلات که اگر ما بخوایم عقود جدید رو ببریم در ذیل اون عقود معهود تعریف بکنیم، یکی از مشکلات عمدهش این اجرای صیغه است. شما در رابطه با بیع که حالا این فقه بورس هم خیلی نزدیک با بیعه، در اونجا اجرای صیغه است. حالا اگر شما بگید مبادلات در بورس این مبادلات بیعیست، بیع و شراعه، خب با صیغه چه کار میکنیم؟ با معاطات چه کار میکنیم؟ معاطات هم شرایطی داشت. حالا چه قائل بشید به اباحه تصرف، چه قائل بشید به انتقال ملک؟ به صورت اگر شما قائل شدید که مبادلات در بورس این از قبیل بیعه، ما میگیم خب این اولین نکتهش اینه که در بیع اینه که اصلش اینه شرعی، برزو میگن بیع شرعی، اینه که اجرای صیغه بکنید. شما اینجا میتونید اجرای صیغه شرعی بکنید اگر معاطات بدونید. آیا میتونید این ادله معاطات در داد و ستد بیع رو این رو بکشونید بیارید در همه عقودی که وجود داره؟ مثلا در همون فقه محمودم شما معاطات در بیع رو میمده تصیم کردید، معاطات در بیع در همون فقه معهود آیا شما میتونید معاتات رو در اجاره هم پیاده کنید؟ بهید ما اجاره معاتاتی بعد بیایید برید سراغ عهود دیگر در هبه بگید معاتاته، در چه بگید معاتاته، اونجا هم به هر صورت شما یک محدودیت هایی داشتید، نمیتونستید بگید آقا چون ما در بی معاتات رو جاری میکنیم پس در همه عقود این معاتات جاری میشه، اینطور نیست. اون وقت حالا اگر معاملات به معنی اعم رو گرفتید گفتید آقا معاتات در بی جایز و نهایتا یعنی دیگه آخرش اینه که انتقال ملک حاصل میشه، یعنی ایجاد ملکیت میکنه، حالا در معاملات به معنی اهم آیا در نکاح هم میتونید این حرف رو بزنید؟ اونم معامله است، عبادت که نیست که. آیا در نکاح هم میاد این بحث معاتاتی رو جاری میکنید یا نمیکنید؟ در همونجا آقایون فهمان ولو در دایره فقه معهود داریم صحبت میکنیم، ولی اینطور نیست که ادله صحت معاتات در بی شامل حال صحت معاتات در عقود دیگر هم بشه، این نیست. علایانه مثلا در بورس میگن آقا معاتات که حاله بحثه، صیغه شرعی هم که اونجا خوانده نمیشه ما رو میاریم به معاتات، بعد میگن اصلا در بورس اصلش به اینه که شما با صدای بلند این رو بیان کنید، اینطور بوده. ولی حالا این به مرور زمان مثلا شما میگفتید آقا من حالا مثالم زدیم این 20 سهم رو خریدم به مثلا 10 میلیون تومان 10,000 تومان درست شد، که اون طرفی که در تالار بورس نشسته بدونه که این 20 سهم چی شد رفت. گاهی از اوقات در همینجا کسانی میان بازارداری میکنن از خود اون شرکت فروشنده، یه مرتبه میان میگه مثلا 5000 سهم داره 2000 سهمشو بلند میگه من 2000 سهمشو خریدم، یه مرتبه ولی اون کارگزاری ها اینجا میان وسط میگن که نکنه مثلا این سهامش داره میره، ارزش سهامش داره میره بالا، همه میان اون 3000 سهم بعد میبینن چیز دیگری وجود داره. خب حالا این در بورس هست ولی در بی اینطور نیست. حالا ولی اون که الان در بورس میگن شما مبادلات رایانه‌ای هم میتونید انجام بدید، ولی این مباحث وجود داره، میگم این نزدیکی رو فقط ما ببینیم، قرابت بین مبادلات و بیرون این وجود داره. حالا اگر شما بگید این فقه یعنی این عقد در بورس و بازارهای مالی باید بره ذیل بی، میگه یه اتفاقاتی در بورس میفته که اصلا در بی اگر شما بخواید اون بی رو صحیح بدانید ببینید با قواعد جور در نمیان. خب این یک مشکل، پس انتباه مشکله. دوم مشکل دوم، اگر شما قائل شدید به این که ما باید بورس رو و بازارهای مالی رو ببریم ذیل مثلا بی و اونجا مباحث و مسائلش رو بیان بکنیم، مجهول بودن مسلمان در اکثر معاملات بورسیه، یعنی وقتی شرکتی میاد، یعنی عزیزان حالا ما برای اینکه این فقه بورس رو بگیم و البته یه اطلاعاتی آدم داشت این مدت مثلا بالا پایین شدن بحث بورس، ولی واقعا رفتیم تو واقع بازار بورس قرار گرفتیم تو دفتراشون با مدیراشون با ناظراشون با کارگزاریاشون با همه اینها رفتیم نشستیم با همه اینها که واقعا میشه یه بورس فقه بورس اساسی گفت، الان گفتن آقایون، ولی میبینیم این فهرستی که در بحث گذشته هست کردیم فهرست نیست. همون تو بحث فقهی بورس بعد چه ستونی رو بریم جلو، تیه طریق ما بر اساس چی؟ حالا یکی از نکاتی که اگر شما بخواید این بورس رو منطبق کنید با بی این مشکل پیش میاد. در بی میگن که شرطه که ثمن باید معلوم باشه، مثمن هم باید چی باشه؟ معلوم باشه. در اکثر معاملات معاملات بورسی مثمن معلوم نیست، چون نقد که نیست که، بازار کالا که نیست که، اوراق بها داره. شما دارید یک جن یک پولی رو میدید در مقابل یک سهامی، در مقابل یک اوراقی که نمیدونید این اوراق قیمت واقعیش چقدره. حالا شما بگید آقا ناظرین بورس، قیمت گذاران بورس اومدن قیمت گذاری کردن. و خیلی از این بنده خدایی که در این چند سال گذشته در بازار بورس، حالا هی الان مدتی رایج شده که بورس باید درش استاد باشه، عالم باشه، آگاه باشه، قبول داریم، ولی خب خیلیش هم این نبود، این طرف آگاه هم بود، ولی میرفت سهامی رو میخرید، بعد میفهمید اصلا شرکت نیستش، رفته سهام کارخونه خریده که اون کارخونه مثلا ورشکست کرده، ولی در لیست ورشکسته های حالا مراکز اقتصادی و این حرف هم وجود نداره، ولی داره سهامش میشه. حالا بگید اینجا
یه شرکتی بودش که کل تأسیس هنوز کامل نشده، کارخونش راه اندازی نشده، ولی توی زمان آقای روحانی هر روز سهامش رشد
میکرد. بله،
یه چیز تازه
بود، یه شرکتی بود رو خمس بیشتی بودن دور زمینه فقط
همون بود. همون بود. یا به قول شما دو سال دیگه میخواد تحویل بده فلان بده این حرفا، بله این مسلمان معلوم نیست چیه، اصلا دو سال دیگه چی میخواد، اوراق چی رو میخواد، ارزشش چقدره،
اصلا چی کار کردی که رشد کنه،
نه اصلا دو سال دیگه چی میخواد تحویل بده، هنوز به شما میگه آقا بنده میخوام خودرو بزنم، درست شد، هنوز هم تأسیس نشده، مجوزش رو گرفت، بعد میاد الان سهام اون شرکت رو به شما میفروشه، سهام کدوم شرکت؟ البته ما در بحث بورس اوراق قرضه هم داریم، ولی اون تعریف خودشو داره، این به هر صورت ببینید ثمن در مقابل مثمن معلوم باید باشه، این یک نکته است دیگه، یه شرط اساسی منعمد، ولی در بسیاری از معاملات بورس یه همچین اتفاقی نمیفته، یعنی گاهی هم هست که اتفاق میفته، ولی معمولا مثمن در اونها معلوم نیست. خب اینم یک مشکل. مشکل سوم، حالا در همین مشکل دوم برخی از آقایون اومدن گفتن که آه این که معلومه بل اجمال باشه کفایت میکنه، یعنی شما اجمالا میدونید این شرکت، حالا اون مواردی که تأسیس نشده حالا مورد بحث ما نیست، که شرکتی وجود داره که ارزشش اینقدر، ارزش هست سهمش هم اینقدر، بعد اون موقع شما میای ارزش سهم یا اون چیزی که دارید میخرید، سهم دیگه، اون سهامی که دارید میخرید واقعا مبلغش شاید 1000 تومان نباشه، بین 800 تا 1200 مثلا. بعضی از آقایون گفتن آقا این نوسان در ارزش سهام شرکت ها دائم وجود داره، به عبارت دیگر این مثمن معلوم هیچ موقع معلومه به تفصیل نیست، کم اتفاق میفته، چه شرکتی باشه چه کارخانه باشه که بتونه سهامش رو حفظ کنه، چون معمولا دارن میزنن که بیشتر بشن، گاهی از اوقات میاد پایین. وقت بعضی از آقایون اومدن فرمودن که حالا درسته که فرمودن که باید سمن و مثمن معلوم باشه، اما این معلوم معلومه بل اجمال کفایت میکنه، اجمالا بدون سهمش اینقدره، بعد بیاد شما یه مبلغی رو توافقی بیاد اینجا، حالا تحت عنوان صلح، تحت عنوان هرچی بیاد، خب این باطله. اگر شما میخواید با نگاه بی برید سراغ این، حتی صلح هم نمیشه روش کرد، نمیشه صلح رو آورد در ذیل بی، یعنی معامله پایتون بی باشه بعد در میانش یه چیزی رو آقا سر کنید، این رو نمیتونید انجام بدید، عقد جدید، یعنی عقد مستقلیه خودش، از اول میتونید بهت سر بکنید. خب حالا آقایونی که میگن که معاملات بورس از قبیل بیعه، میگن یه مشکلش اینجاست که در بورس مثمن معمولا معلوم نیست، معلومه به الاجمال هم کار رو درست نمی کنه. معلومه به الاجمال گاهی از اوقات رقم و عددش پایینه. مثلا شما میرید دو تا لباس میخرید، میگید آه اینا رو خریدم 2,000,000 تومان، حالا احتمال داره مغازه بغلی همین رو بده 2,050,000 تومان، 2,100,000، نهایتش دو برابر درست شد شما رفتید خریدید یا مغازه بغل میفروشه، نهایتش اینه دیگه. ولی گاهی از اوقات ارقامی که میاد در بازار بورس قرار میگیره یه مرتبه سر از 10 میلیارد در میاره، چون شمایی منم دیگریه یه مرتبه با همین منوال رفتیم جلو، یک مرتبه این طرف 500 نفر خریدار 10 میلیارد ضرر میکنه یا 10 میلیارد چی آقا سود میمد، معلوم نیست. پس معلومه بل اجمالی که داریم میگیم، معلومه بل اجمال تا معلومه بل اجمال داریم، معلومه بل اجمال با سود یا ضرر اندکه، معلومه بل اجمال داریم که با سود و ضرر و زیان بسیار بالاست. پس اینی که بگیم که آقا بله اگر مبیع اجمالا معلوم باشه کفایت میکنه خیلی روی این نمیشه حساب کرد، ولی بازم این مسلم مجبور میشه. مشکل سوم که حالا این رو عرض کردیم در خلال مباحث اینه که در به شرط که یکی از عوضین باید نقد باشه، یکی از عوضین باید چی باشه؟ نقد باشه. و اگر تبدیل شد به بیع کالی به کالی آیون میگن باطل، مشهور اینه که چیا باطله دیگه. حالا منو اهل تسنن قائل به صحت هستن، ما هم میایم در بیع به نوعی این بیع کالی به کالی رو میخوام چیکار کنیم، ما درست رو در قالب سول، ولی در هر صورت اگر قرار باشه قاعده کلی معامله نه پولش نقد باشه و نه کالا نقد باشه که این سرایت میکنه به جهل در اون سمن و جهل در اون چی آقا مسمن، اگر این تو شد باطل. حالا در بورس یکی از مشکلات ما این که اینو باید یعنی تصحیحش کرد، یعنی اگر شما بخواید با نظریه اول که بگید عقود ذیل عقود معقود تعریف میشن، اینجا به مشکل میخورید. به اینجا خرید و فروش ها اکثرا کالی به کالیه در بورس، یعنی نه ثمنش الان نقده نه مثمنش الان نقده، این یکی. بعد موقع تازه حالا باز میان میرسیم که شما در همین جایی که کالی به کالی قراره و نه هم نبی هم به الغره جهله، معاملهی داره صورت میگیره که طرف این معامله اینجا بالاخره یک کدومشون یا دوتاشون اینجا جاهلن. خب اینو چکارش کنیم؟ نقد که نیست. حالا منو معمولا خب دقت کن نیزان در همین بازار بورس ثمن نقده، در همین بازار بورس ثمن نقده، ولی مثمنش یا معمولا نقد نیست. حالا آقای میگم مثمنش همون ورقه است، همون اوراق سهام یا حتی همون ثبت در رایانه است، یعنی در رایانه اون شرکت ثبت میشه که 10 سهمش مربوط به آقای زیده، میگه همین اندازه چی آقا کفایه. حالا مسئلتون این درسته یا درست نیست؟ شما دارید پول میدید در مقابل چیزی که ثبت شده، فقط پول میدید در مقابل چیزی که این معلوم نیست آینده سود میده زیان میده یا به قول شما اصلا وجود داشته باشه. علی ای حال در اینجا معاملاتی که صورت میگیره اینه که گاهی از اوقات معاملات این به صورت مشکوک کالی و غیر نقده. در این مثلا مشکل چهارم
سهم یه چیزی که وجود داره،
خب گاهی وجود نداره،
شرکت که
تأسیس
نشده
باز یه سری اولش سهام فردی
میشه
اوراق قرضه،
مثلا هنوز من شرکت
اگه کارخونه رو نزدم
ولی شرکت
خب در قالب اوراق قرضه میان بیان میکنم. میاد
ماهیت سهم کس شما فرمودید
اسم سهم
تو رایانه است، یعنی میگم واقعا ماهیتا یه سهمی هستش، حالا اعتباری هستش ولی وجود داره.
ببینید الان من میخوام یه کارخونه بزنم دیگه، میخوام یه شرکتی رو تأسیس کنم، الان این شرکتی که میخوام تأسیس کنم یک سوم پولشو دارم، ما بقیشو میام چی میفروشم؟ سهم چیو؟ نیست. بعد میام میگن آقا اوراق قرض است، حالا اوراق قرض دامنش وسیعه، یکیش هم اینجاست، بعد شما میریم اوراق قرض میخریم، بعد میگن که آقا در مقابل وقتی شرکت را افتاد در مقابلش مثلا ما به شما چی میدیم؟ مثلا این سودا رو میدیم، پول میدیم به شما ماهانه، اصل سرمایه‌تون هم دو ساله برمیگرده، درست شد؟ و شما میتونید به جای سود برید سهام اون شرکت، این میشه میتونید به سهامی اون شرکت رو بخرید. این میگن که آقا فلان مثلا شرکت هنوز تأسیس نشده داره سهامشو میفروشه، آقا سهامی نیست الان، میان اوراق قرضه‌شو میفروشن، بعد تو اوراق قرضه میان با شما توافق میکنن، میگن آقا یه میلیون تومن شما اومدی اینجا به قول شما میگن سهم، در حالی که این اوراق قرضه، یه میلیون شما میرید میخرید، میگن یه میلیون شما رو دو سال دیگه میدیم، سودتون هم سالانه میدیم، تا اینجاش درست؟ بعد حالا اگر خواستید سود رو شما بگید آقا من اگر این رو تبدیل به سهام بکنم، سهام همون شرکت که داره به سود پول رو میده، سهام ازش بگیرم، بعدا این سهام رشد میکنه بهتر از این سودیه که الان داره به ما میده، درست شد؟ اینو بهش میگم، مثلا الان بهش میگن سهامش رو داره میخره شرکتی، و شرکتی که هنوز این که دیگه باطل اندر باطله، اونی که هنوز هیچ چیش درست نشده بخواد بیا سهامش رو بفروشه،
چون
احتمال داره، البته بر اساس چرا؟ بر اساس قراردادها میان این رو اصلاحش میکنن، یعنی بعد از این که مثلا یک ساله با شما قرارداد میبندن سود و زیان رو یه طوری حالا ولو سودی تنظیم میکنه. اون
رو بعد امکان شراکت در ضرر
چرا؟
پس
سود و زیان
شراکت میشه،
شریک میشه. نه ببین ما بین یه خط بکشیم بین اوراق قرضه و اوراقی که بهاداره، یعنی چی؟ یعنی شما میرید سهمی رو میخرید که این سهم مال شما چیه؟ شما پول پاش دادید، درست شد؟ اوراق قرضه نه، اوراق قرضه اینجوری نیست، شما دارید پولی میدید که در مقابل جنس نمیخرید، در مقابلش دارن به شما سود میدن. خب
این سود بده یا نه خودش
میگه. خب خیلی خب بعدا این رو با شما تصویه میکنن آخرش، میگم این تصویهش اشکال نداره، ولی الانی که شما دارید میگیرید این اوراق بهاداری که دارید میگیم، این اوراق بهادار، این ورقه‌ای که الان برای چنین شرکتی که هنوز تأسیس نشده، این اوراق قرض است که هنوز یادم هست، میرن مجوز میگیرن، میگن آه بانک نمیتونه وام بده و ما این رو به صورت اوراق قرضه میاییم عرضه میکنیم، حالا اون باید بیاد سند بذاره که اگر نتونست از عهده مثلا بازگرداندن این قرض ها، این چیزهایی که اوراق قرضه ای که عرضه کرده، اون دیگه میره تو مباحث بعدیش، ولی حالا این رو بگیم که حالا به این مشکل چهارم هم برسیم. در مشکل چهارم اگر شما بخواید بگید که آه بورس ذیل یا منطبق است با بی، یا در بی قبض و اقباض شرط، در حالی که در اصلا بورس گاهی از اوقات قبض و اقباضی اصلا وجود نداره، خب میگیم که خب همین آقایونی که میان میگن ذیل بی تعریف میشه، این خب اگر ذیل بی تعریف میشه قبض و اقباض شرطه، میگن اینجا قبض و اقباض شکلش فرق میکنه، قبض و اقباض اینجا با قبض و اقباض تو گذرخان متفاوت، خب قبض و اقباض در اینجا اینه که یه چیزی اینجا ثبت میشه یه چیزی هم اونجا ثبت میشه، خلاص این شد قبض و اقباض. بعد ما به این آقایون میگیم خب بحث ما هم همینه که میگیم از عقود مستحدثه، شما میگید قبض و اقباضش متفاوته، شما میگید نوع معاملش یا متفاوته، میگید در اینجا کالی به کالی صورت میگیره، میگید اینجا صورت میگیره. خب میگیم این چه معامله یه که شما خواهد زیل بی ببریدش؟ اگر همه اینا میگید اینش متفاوته اونش متفاوته، این دیگه نشد بی، که این میشود یه عقد جدیدی. حالا این هست
همش یه مدل معامله است. همش رو داریم، حالا یه عده همش رو می‌برن زیر بحث بی. علاوه بر معاملات اینطوری فهمیده تو متفاوته با هم. اون بحث پذیره‌نویسی وجود داره، چون وجود تقریبا مثلا معامله نیست و شروع در شراکته. قرض خرج با قرض به تعبیر شما خرید و قرض قرضه است. اینو قرض قرض رو بخواد دادن بی و خرید و فروش نیست. دارن قرض میدن، من نوعی دفعه اول قرضه رو دادم به شرکت، برگه رو گرفتم
تو بازار بورس انجام
بله تو بازار بورس. اما بعدش من همین قرض رو، همین اوراق قرضه که گرفتم تو بورس دوباره میفروشم. اینجا دوباره اینجا شاید میشه بی باشه، حالا یا یه معامله مستحدثی به خودشون، اما اون حرکت اون معامله کار اولی که من قرض دادم به شرکت بی نیست، حالا الازال همون قرضه. یعنی میخوام بگم اینی که من برگه رو دفعه اول از شرکت میگیرم با اینی که خودم دوباره میفروشمش به یکی دیگه تو همون معاملات بورس متفاوته. یعنی دو تا عمله،
درست
یه عمل نیست.
خب احسنتون. یعنی مرحبا به ناصر، ما هم بگیم بازار بورس این حرفا توش هست، درسته یا نه؟ یعنی همین اوراق نه، ما تو جلسه گذشته عرض کردیم اصلا خود بازار بورس، ما بورس کالا داریم، اون باز متفاوت میشه،
درست شد؟ اوراق بهادارش.
آره. حالا کلا تو بحث سهام، تو بحث کالا، وقتی شما میرید حتی در بحث ارائه اوراق قرضه، همه اینا میاد در یک جای انجام میشه به نام بازار بورس. حالا این ثبت و ضبط ها، تحویل ها، حالا شما بفرمایید قرضه، درست شد؟ اصلا بی در مرحله اول صورت نگرفته، بعدن که من این قرض رو، اوراق قرض رو رفتم گرفتم و پولش رو دادم، میرم به دیگری میفروشم، تازه بی میشه، درست؟ این همه اینها در یه مجموعه بازاری داره جا میفته که ماهیت اون بازار، ماهیت بی و شرایی که ما میگیم نیست.
چرا کل بازار رو داریم یه مدل نگاه میکنیم که بعد حتما یه مدل؟
خب ما به خاطر همین به شما گفتیم مرحبا به ناصر اینا، خب اینو خرابش نکن، ما به خاطر همین گفتیم، داریم میگیم مرحبا به ناصر اینا به خاطر اینه که ما یه بازار نداریم که شما بخواید همش بگید آقا بازار بیعه. ما میخوایم بگیم در پیشرفت و تحولات بشری جهانی بازارهای جدیدی اتفاق میفته، پس ما خودمونو منحصر در یه بازار نکنیم، بیم بگیم آقا بازاری داریم به نام بازار بورس، ما بازارهای پولی داریم، بازار نفت داریم، بازار چه داریم، بازارهای مختلف، بازار طلا داریم، تو هر کدومم ورزای اسمشو گذاشتم بازارهای مالی، بازارهای سرمایه، اینا متفاوتن هر کدومشون. یعنی ما بخاطر هم داریم میگیم که اینها باید خودشون بشن از عقود مستحدث. خب حالا اگر ما بخوایم بگیم که آقا این بورس میره ذیل مثلا یکی از عقود معهودی، مشکلات حالا برخش ایناست. حالا اگر نظریه دوم رو قبول کردیم که به نظر میاد مختار اینه، ما بیایم بگیم که نه، عقود مستحدث یعنی اون روزی که رهن در زمان شارع مقدس اتفاق افتاد یه روزی نبود، بعد پیدا شد، درست شد یا نه؟ بعد شارع مقدس از طرف نمیاد جلوی بازارهای جدید رو بگیره، معاملات و عقود جدید رو بگیره، یعنی میاد میگه آقا در بین اغلا و متشرعین یه اتفاقاتی داره میفته که با اون اصول و معیارهای کلی من لا ضرر، لا غرر و تا آخر با اینها منافاتی نداره، درست شد؟ از اون شارع مهندس اصلا نمیاد اینجا چیزی رو جلوش رو بگیره. خب حالا اگر قائل شدیم به این که بله بورس و معاملات بورسی معاملاتون حدیثتون جدیدتون،
بازار حدیث است یا معاملات
هم بازارش حدیث هم معاملات، وقتی میگیم معاملاتش حدیثه، بازارش هم چیه؟ حدیث. شما تا حالا تو بازار قم رفتید سهام بخرید؟ بازارش هم متفاوت میشه. اصلا بازارهای جدید ملاکه. حالا ما تو این بازارهای جدید چه اتفاقی داره میفته؟ معاملاتی اتفاق میفته. چه معاملاتی؟ میگیم به این که ما میبینیم نیست، صلح هم نیست، یعنی اینو مرتبطه با هم هست. یعنی
از قده معاملات رو بگیم جدیده، خود به خود بازار هم جدید میشه. ولی اگه از اون ورد بگیم بگیم بازار جدیده، ولی رو من دلیل نمیشه چون بازار جدید معاملات هم جدید میشه.
آره روش فکر کنید، اصلا بازار جدید که دیگه معنا پیدا نمیکنه، هم یه بازار دیگه. مثلا تا دیروز بازار اینجوری می ساختن به صورت افقی، حالا الان بازارا رو دارن به صورت این هایپر عمودی می سازن. بازارش متفاوت شده ولی معاملاتش همون. حالا عرضم به حضورتون، اما اگر قائل شدیم به نظریه دوم، اینم سریع عرض بکنیم. نظریه دوم اگر قائل شدیم، این یه خود دستمون باز، نه اینکه دستمون باز از اون جهت که ما بی مبالات میشیم به اصول و معیارهای شرعی، نه، ما اتفاقا داریم میگیم اینجا کار سخت‌تر میشه. شروط عامه در متعاملین متعاقدین اینجا باید رعایت بشه. شرایط عوضین که حالا همه اینا رو مستاری در جزوه عرض کردیم، شرایط نفس معامله، عقل مال به باطل نشه یه موقع، اینا باید رعایت بشه. یعنی با حفظ همه اینها معامله ربوی نشه، مثلا اون بحث قرض و این حرفا اوراق قرضه بود، معامله کالی به کالی مثلا نشه، معامله اغلایی محسوب باشه بشه. خوب دقت کنید، یعنی نه معامله صفیح جایز است نه معامله صفحی. درست شد؟ ما معامله صفیح تو شرایط متعاقدن میم از بین میبریم، میم عاقل باشه. در بازار بورس هم معامله صفحی نباشه، معامله صفحی نباشه. خب اینا یک استقرایش که انجام گرفته. شما هم برید میبینید که بله، ما در عقودمون چه به چه غیر به یه شرایطی داریم که بعد این شرایط چی بشه؟ حفظ بشه. حالا حسن این کار به قول خمیا یه حسن خوبی که داره اینه، حسن خوبش اینه که شما اگر قائل شدید که عقود جدید ماهیت جدید دارن، شما میتونید راه رو باز کنید برای اینکه تمام زوایای بازارهای جدید و عقود جدید و معاملات جدید رو برید چکار کنید و بررسی کنید. ولی اگر قائل شدید به اینکه نه، مثلا مثل بازار بورس ذیل بیع تحصیل میشه، یک جایی باید بگید این معامله اینجا چی آقا؟ باطله، در حالی که داره انجام میشه در بورس، در معاملات بورسی و بازارهای مالی. باید بگید آقا این چون با، خوب دقت کنید، چون با بی، با ادله بی مخالف هست باطله. ولی میگیم بابا با عمومات و وفو بالعقود مثلا که مخالف که نیست که. پس اگر شما ببرید ذیل بی تعریفش کنید، بعد این بی برید جلو. ولی اگر قائل شدید که نه، عقدون جدیدون ماهیتون جدیدون بازارون جدید سوقون جدید، اگر این رو بگید با حفظ معیارها و اصول و مبانی، اگر این رو بگید به نظر میاد که شما تمام زوایا و تمام معاملات بورس و بازارهای مالی رو میتونید بهش نگاه فقهی بندازید، ساکت نذارید و ازش عبور کنید. و صلی الله علیه و آله.